بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و بلقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجة بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان در مواجهه با عالم حقیقت و برای این که حقی و حقیقی بشود بایستی توجه کند که عالم حقایق همان عالم معقولات هست. هر معقولی حقیقت هست و هر حقیقتی معقول. همینطور نسبت اینها در اون نسب اربعه نسبت تساوی است. اما اینکه چرا دو کلمه یا حتی بیش از دو کلمه وضع شده بر این یک حقیقت، برای این است که از چند علم بهره بردن برای وضع کلمه. حالا خود این قضیه یه شأن مستقلی داره در بحث که حالا ما بهش سابقه پرداختیم، که هر علمی اون مفاهیم و الفاظ خودش رو داره. اگر کسی اون علم رو عالم نباشه، گمان میکنه این کلمه اینجا در این علم هست همان کلمه هست که در فلان علمه. مثل اینکه کسی جاهلانه کتابی نوشته بود در رد منطق، بعد اونجا کلی روایت آورده، روایت هاشم همش رد قیاس بود. اون قیاسی که در فقه هست که با اصول برش کار میکنن رد میکنن که نباستی قیاس کرده کذا، که در فقه بحث میشه. بعد اومده بود دیده بود در منطق یه چیزی داریم اما قیاس منطقی تو دا این خارج دین اومده، این اشتباهه، این هم روایتش. کلی روایت آورده بود که قیاس نباید. حالا اون منطقیه بیچاره خبر نداره که اون در زمان ارسطو این رو وضع کرده. بعد کلمه شد قیاس، شد قیاس منطقی. این قیاس منطقی هیچ ربطی به قیاس فقهی نداره، ولی روایت هم در رد قیاس داره. در رد کدام قیاس؟ قیاسی در فقه، نه در منطقی. که خیلی هم سرصدا شد سر این کتاب، دیگه هم چاپ نشد، آبروی اون نفر رفت. یکی از کسایی بود که ضد فلسفه بود. تو هر علمی کلمات مختص اون علمه. حقیقت کلمه ای هست که در عرفان اخذ شده، از عرفان اخذ شده. معقول در فلسفه وضع شده. مثل این که در فلسفه ما میگیم سیر از ظاهر به باطن. در اون فلسفه یونان میگن سیر از طبیعت به ما بعد و طبیعت، حتی درستش ما قبل و طبیعت، اونا میگن ما بعد. در عرفان همین رو میگن سیر از ظاهر و باطن، رو میگن سیر از کثرت و وحدت. حالا اخلاق که برخی قائلن علمه، کچه علمیست که ما، حالا برخی قائلن اخلاق هم علمه، تو اخلاق سیر از ظاهر به باطن رو که در فلسفه است، سیر از طبیعت به مابعد و طبیعت که در اون فلسفه یونان هست، سیر از کثرت به حقیقتی در عرفان هست، اونو در اخلاق یاد میگم متخلق، متخلق شدن به اخلاق الهی. هم دوباره همینه. حالا اینا همش چی؟ همش یه حقیقته. یه وقتی هم بحث میکردیم اینجا که اون انگلیسیه اون درخت رو نشون میده میگه اون تیریه، اون آلمانیه میگه باومه، آقا میگه آغاجه، آقای ترک زبان ها میگن آغاجده، اون فارس ها میگن درخته، اون یکی آخه چند تا یک چیزه. کلمه برش وضع شده در زبان‌های مختلف. یعنی حقیقتش یه چیزه. حالا عالم حقایق همان عالم باطنه، عالم باطن همان عالم معقولاته. اگر حقیقتی همان معقول نبود، اون حقیقت نیست، مهمه. نمی شود یک شأنی حقیقت باشه ولی معقول نباشه، و همینطور نمی شود یک شأنی معقول باشه ولی حقیقت نباشه. حالا عرض می‌کنم، پس عالم باطن و عالم حقایق و حق شدن همان عالم معقولات است. میگیم معقولات که مشخص بشه موهومات نیست، یعنی ایجادی نیست بلکه انکشافیه. که جلسات قبل عرض کردیم برای سیر از ظاهر به باطن، باطن متناسب نیاز هست. تا اون باطن متناسب محقق نشه، راه به عالم باطن امکان نداره. بعد رسیدیم به اینجا که انسان همونطور که از عالم باطن به ظاهر آمده، یک گونه‌ای خلق شده، بایستی همان گونه را دوباره در خودش ایجاد کنه که راهش از ظاهر به باطن بر او هموار بشه. که گفتیم در آن گونه بودن انسان عقل فرمانده بوده و تمام قوای انسان اینها سرباز عقل بودن، تمام قوا سرباز عقل بودن، نه یه عده قوا. بایستی دوباره عقل فرمانده بشه، همه این قوا جنود عقل بشن تا باطن متناسب بشه با اون عالم باطن. این مسیر اونگاه باز میشه، وگرنه مسیر سیر به باطن، مسیر حقیقی شدن، مسیر موحد شدن، مسیر متخلق شدن و اخلاق، همش بسته، چون همش یه چیزه. راه به باطن امور بر کسی بازه که او دارای باطن متناسبه. باطن متناسب به زبان ساده یعنی باطنی که درش عقل به فرماندهی رسیده. باطن حقه یعنی باطنی که درش عقل به فرماندهی رسیده. باطن متخلق و اخلاق الهی یعنی همونطور. این شأن را حکما همچون صدر الحکما یعنی حضرت امام سامانه میگن که این شأن که حالا من فهمیدم باطنم متناسب نیست با عالم باطن، دوباره به زمان ساده، عاقل نیستم و اون عالم باطنم عالم معقولاته و من راه نمیدم برش. این را فهمید، وقتی فهمید، خود فهمه، این یه مجاهد است. وقتی فهمید یادش باشد که این فهم فقط با جهاد، یعنی این معلوم فقط با جهاد به مشغولیت میرسه، این علم فقط با شأن مجاهدانه تبدیل به عمل میشه، وگرنه نه. چرا؟ چون او به شدت تلاش کرده که وهم را به فرماندهی برسونه. به قدری این در زندگیش ضد عقل خودش کار کرده که حساب نداره، حواسش نیست. همه فکر میکنن بد شدن آسانه، خوب شدن سخته. غافل از این که این نه بد شدن آسان و سخته، نه خوب شدن آسان و سخته. این بستگی به خود اون طرف داره. یعنی این چقدر زحمت کشیده که بد بشه، اون تعیین میکنه چقدر باید زحمت بکشه خوب بشه. کسی که وهم برش سلطان شده خیلی زحمت کشیده، حالا باید خیلی زحمت بکشه که وهم را دستگیر کنه، اقرار کنه با عقل. این را بهش میگن جهاد مجاهدان است، زندگی مجاهدان است. میگفت چرا این هایی که دور از جون ترک اعتیاد میکنن سخت جون میدن تا ترک اعتیاد کنن؟ چون اونا جون کشید دن تا معتاد شد. پلیس نگیره اون جنس مرغوب باشه، حالا ما هم بلد نیستیم چه بدونم، قیر ندن به جای تریاد، عمم نبینه، خالم نبینه، مادرم نبینه، برم تو پارک، تو پارک ما فامیلی داریم پلیسه، اون یه وقت نیاد جشن بزنه. اینا اصلا بید بی گفت از اکثر اینا خمیده میشن، این خمیدگی به خاطر استرسه، وگرنه این متمولین میکشن اینطور زهرماری ها رو چرا خمیده نمیشن؟ او بیدن در به منزلش رو میبنده میشینه را، اون تو استرس اینطور میشه. حالا اینکه اینطور رفته برگشتش هم سخته. ترک اعتیاد سخته؟ ترک اعتیاد او سخته، چون به شدت زحمت کشیده در این شهر. فهمی چی گفتن؟ آره من مثال دیگه بدم، این مثال غیر بهداشتی بود، یه مثال خوب بزنم. مثل این که یه وقت این دوتا آقا تصمیم میگیرن کتابی بخونن در راجب حقیقت کربلا، حقیقت بهزت سیدش رو هم. یکی اینها راحت میخونه، یکی جون میده تا بخونه. فرق این دو چیه؟ اونی که جون میده تا بخونه پر است از ایجادات ذهنی بیرامون کربلا، انقدر ایجاد کرده هر جای باز میکنه نمیخونه با اون چی که تو ذهنش هست، بره سوال کنه، بپرسه تا ترش در بیاره. حالا اون کتابه سخته؟ نه، پس چرا این ساده خون، این راحت راحت مطالعه کرد؟ اون خودش زحمت کشیده و رفته بود در جلسه موهوم، زحمت کشیده بود شنیده بود سخنرانی موهوم، زحمت کشیده بود دیده بود تصاویر موهوم و بله آخر. این یکی اینقدر دیگه زحمت کشیده بود در وهم، در عقل زحمت نکشیده بود در وهم، اینقدر تو این لحظه ای که میخواد برگرده فرق میکنه میزان زحمت کشیده. چون زحمت کشیدن همه کسایی که وهم را فرمانده کردن بایستی زحمت بکشن که عقل را فرمانده کردن. اینو به خاطر میگن که این شن شن جهاد، جهاد نفسه. فکر نکنی ساده است، اما اولش بدون که مجاهدانه این حالت برمیگرده، چون مجاهدانه تو عقل را اسیر وهم جدی کم من عقل اسیر تحت اول امیر. شدت زحمت میشه انسان ها اصلا کودکی در اصالت عقل. حالا شأن تربیت و اینها در جای خودش. این را فهمیده که بایستی عقل را فرمانده کنه. حالا به میزانی که عقل را فرمانده میکنه، راه باطن برش هموار میشه، باطن اون که برنامه این قضیه. ببین من یک دوری بزنم بقیم، من از یک باطنی آمدم، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، که در احسنیت بوده در عالم اسفل، بعد اینجا آمدم وهم را فرمانده کردم، وهم من گفته اینطور بخور اونطور بخور، گفته من کجا میگی؟ گفته دلم میگه، خودم میگم. حالا میخواد برگرده، قطعا چی میگم، حالا میخواد برگرده از زندگی ایجادی به زندگی کشفی برسه. چی جوری برگرده، چی کار کنه رو باید کشف کنه، یا اونم ایجاد کنه، اونو دیگه باید کشف کنه. به خاطر همین اینجا لزوم دین معنا پیدا میکنه. یعنی من یه برنامه‌ای بخوام که اون هم از اون عالم باطن اومده باشه، مثل عقل، که یه وقت خدای نکرده من الان فهمیدم به پوچی رسیدم، حالا میگم این بعد چی کار کنم، دوباره من میگم چی کار کنم. اینایی که یه وقت دیدین اهل دین میشن دست همه را میبندن، که از آقایی میگفت من یه شاگردی داشتم 8 ساعت نمازش آرش طول میکشیم، از که شروع میکرد من نمیدونم، ولی میگفت این نمیتونست بلند شست، این 8 ساعت میشست به سجاده بس میکردی اشاره فکر کنم به صبح بس میکرد، بعد آخر اون ضد دین شد، که حالا اصطلاح هم میگن هر افراطی تفریطی داره. دیدی اینا یک دفعه دست همه رو پاش ببندن، یه دفعه یه جایی میاد دست همه رو در شعور از پاش ببندن. یعنی همون خانم جلسه که میبینی برای خودش یه لیلی رقاصه بعدن، ها همون فلان بعدا میبینی بعدا یه استخری نشون بده یک شنار میکنه. اینه وقتی به پوچیش پی برد میخواست برگرده، چگونه برگردم و چگونه زندگی کنم راهم وهم کرد. همراه رو میگید اینا همراه که از صندوقی به صندوقی میرن جای گزینی میکنن، نه اینکه کشف کنن. خب من میخوام برنامه ای که خودم داشتم و به اینجا رسیده رو برگردونم. حالا دیگه برنامه خودم نباید باشه، باید اون برنامه ای باشه که اون هم از عالم معقول صادر شد. اون روش میگن دین، اون روش میگن اسلام. لزوم دین و اینکه بارو عرض کردیم اسلام یک برنامه است، یعنی همین، یعنی اسلام برنامه ای هست که انسان باطنش را با آن برنامه معقول میکنه. که اجمالا یعنی قوا را تحت فرماندهی عقل می آورد، تفصیلا یعنی همون چگونه بیارم چیکار بکنم چیکار نکنم که حالا در متن می خونیم. ولی مدخل بحث همینجاست و نکته همینجاست. برخلاف اون چه که مرسوم هست که جلسه پیشم عرض کردیم، چه مرسومه که شاخص ها مادی شده یعنی ظاهری شده، یعنی اینطور شدن مردم که گمان میکنن برای سیر از ظاهر به باطن، برای سیر از کسرت و وحدت، برای خوب شدن و همه اینها ظاهر متناسب نیاز است و کافی است. حواسش نیست ولی گمانش اینه بهتر شدن و الهی شدن منوط است به ظاهر. چرا؟ جلسه بهش گفتیم چون شاخصهاشون ظاهریست، غافل از این که اصل باطن است. برای الهی شدن، حقیقی شدن، راه به باطن پیدا کردن بایستی باطن متناسب بشه. باطن چی بشه؟ عاقل بشه. حالا بحث رو دارم یه هیچ کس نمیگه من که عاقل نیستم این باید باشه و از زندگی همه اینطور میگن. من که نماز میخونم چرا اینطور زندگی گام میکنه؟ شاخص ظاهره. چون من برنگردم به جلسه پیش که مفصل بحث کردیم چرا انسانها شاخص هاشون در تحلیل امور ظاهری است و گفتیم اصلش این است که فقط به ظاهر خودشون توجه کردن، یعنی معرفت به تن دارن و معرفت به نفس ندارن. علیه السلام فرمود لا تجل نفسک، جاهل نباش به نفست، نفس باطنه. و اگر نه اگر اینطور باشیم جاهلون به کل شی یا عجلون به کل شی، به همه چی نادانی. به همه چی نادانی یعنی به همه ظاهر امور با نادانی یا به باطن امور؟ باطن امور. اگر انسان اهل باطن نشه چه بخواد چه نخواد شاخصهای تحلیلش پیرامون خود و دیگران و امورات جاریه همواره ظاهریست نه باطنی. چه خطری داره؟ حالا من تفصیلش میگم. شما گمان نکنید در صدر اسلام این مسئله به خلافت رسیدن صدا خلیفه یک امر ساده‌ای بوده، نه خیلی پیچیده بوده. الان یه وقت مقابل یه شیعه‌ای و علی علیه السلام توهین کنن، اون شیعه می‌ریزن. نه دیده نه چیزی، نه فضا رو بونه صدر اسلام. ها چطور میشه که مقابل علی علیه السلام اونطور حمله میکنن به بیتش و جزا سقیفه رو بپا میکنن؟ بعد اون اصلا قصد میکنن همه‌شون هم در قدیر بودن همه اینا. پس این مسئله پیچیده ای هست نه مسئله ساده ای. مسئله اصل مسئله چی بوده؟ اینطور بوده که یه عده اهل ظاهر بودن اینها عموما مسلمانان صدر اسلام. بس کردیم یه فرصتی هست از ظاهر نعمت به باطنش برید بگنم میره. اینا در اون فرصت مواجه شدن با حضرت ختم مرتبت به باطن او راه پیدا نکردن که عقل نخستین است به صادر اول است و انسان کامله. به ظاهر شاه پیدا کردن که محمد امینه امانت داری میکنه. ولی به این که اون مستظر است به وحی الهی نتونستم برسم چون اطاعت از اون نکردم. حالا من با اینش کنم اینو میخوام بگم، اهل ظاهر بودن و فریب ظاهر رو خوردن که خدا اگر اینها قابل هدایت نیستن اهل ظاهر رو لعنت کنه. اهل ظاهر همون کسایی هستند که همواره سبب تحریف امور و انحراف جامعه میشن و همین در دل مؤمنین لونه دارن. اهل ظاهر درست میگن ولی کامل نمیگن، درست میفهمن کامل نمیفهمن، عمل خوب میکنن به جا عمل نمیکنن. حالا من اینو بستش بودم که میخوام شو بست بودم به قدر چون میخوام منم در تاریخ وقت اون قاعده دست نره. اون انسانی که اهل ظاهره و به باطن خودش کاری نداره و باطنش رو مجاهدانه آباد نکرده، یعنی عقل رو به فهماندهی نرسونده، این شاخصهاش پیرامون خودش، دیگران و جامعه شاخصهای ظاهریه. میفهمی چی میگم؟ خب حالا بعد داریم یه مثال تاریخی میاریم که در صدر اسلام این اتفاق افتاد. انسانهای اهل ظاهر شاخصشون برای تحلیل اموری که اون وقت رخ داد و خیلی هم مهم بود شاخصهای ظاهری بود. چرا؟ بخاطر اینکه در تاریخ دارد که حالا من یک تو برم نمونتا خلیفه دوم یعنی عمر، این میخواست به عنوان خلیفه مسلمین بنا داشت بره از فلسطین بازدید کنه. به قدری ساده زیست بود عمر که با غلامش رفت و نفری و با یک شتر رفتن. بعد قرار گذاشت عمر با غلامش، گفت از منزل، از هر منزل تا منزل بعد نوبتی، یه وقت تو بشون بالا شطور، من این مهار شطور رو میگیرم و راه برم. منزل بعد رسیدیم، من میشینم بالا شطور، تو این انان رو بگیر و مهار رو بگیر و راه ببر. غلام هم گفت باش. آیا نشستن، عمر نشست، اول عمر، بعد اون غلامه مهار رو گرفت و رفتن منزل بعدی. عمر گفت خوب بالا دیگه، الوعد وفا، بیا بالا. اومد بالا، اومد این مهار رو گرفت رفت. همینجور جا به جا میکنن رسیدن فلسطین. وقتی رسیدن فلسطین اون وقتی بود که غلام بالای شطور بود و اومد مهار رو گرفته بود. اینا فهمیدن خلیفه مسلمین داره میاد، قبلش گفته بودن، اومدن به استقبال. حالا اومد مهار رو گرفته، غلام بالای شطور، گمان کردن که خلیفه مسلمین اون آقای هست که بالای شطوره. اومدن اما استقبال کردن و اومد ناراحت، گفت که آ بگو کی خلیفه. میگفت آ این خلیفه هست، تا خلیفه که مهار نمید. بعد در حال فهمیدن و عذرخواهی کردن. یه نمون است که از به لحاظ ظاهر عمرش این شخصیتی داشت. مگه میشه با شاخصهای ظاهری حقیقت فرد رو کشف کرد؟ ولی عمر عقل داشت؟ داشت نداشت؟ سلام نمیده جواب بدید؟ اینا اشکال نداره، اینا توعی نیست، اینا بحث تاریخی. عمر در باطنش عقل فرمانده بود یا نه؟ نه، معلوم نبود. حالا این در باطنش عقل فرمانده نبود دیگه، ولی در ظاهرش ساده زیستی را داشت. از ظاهر به باطن من برسی، از ظاهر در ظاهر. حالا ببین نداشت، یعنی عمر باطنش هیچ حقیقتی نبود و این ظاهرش داد دارد. در تاریخ ابابک خیلی ظاهران رو زندگی میکرد، اکثر هم گریه میکرد، حالتی داشت، یه حالتی که حالا اصطلاحا پوپولیسم که من خیلی میبینم الان خیلی کم شده. سال قبل ما بود هر استاد اخلاقی که یک کمی گریه میکرد همه میشسته بودن آخه، و مثلا یه عالمی کج را میرفت آرام صحبت میکرد گفتن استاده. وقتی آسد الله با سلامت صحبت میشد گفتن این متکبره، صداش بالاست. آه عباس هم پیامبر صداش به قدری بالا بود، یه وقت داد زد. اینو نوشتن حالا باست و دروش با خودشون، خیلی صداش بلند بود، گاهی اوقات میخواستن یه حرف رو برسونن میگفتن عباس صحبت کنه، برای خودش بلندگوی بود، صدای بزرگ بلندش. یعنی یه وقت ناراحت شد داد زد، یکی دو تا خانم پاوما بودن از دنیا رفتن، بچهشون یا خودشون، این تاریخ داره. حالا اونم که نمیدیده همه جا رو که روی حالی چه این صدایی داشت. بعد حالا بگیم آها عباس مشکل داشت، الظاهر این طور بودن دیگه، امام داد بزنه در اون مشروع روحانیت فهمانی چه وضعی در حوزه های علمیه که شما فکر میکنید آخون یک کسیست که ما بوده کج راه بره عباش رو زمین کشیده، یکی خله، اینا خلما، تو فکر میکنید اینا علما، این طور بود علم هست. ابابکر چه این شخصیتی داشت، زاهدانه زندگی میکرد، به شدت هم انسان دلسوزی بود و خیلی هم خوب گریه میکرد و خیلی هم خوب یه کار میکرد گریه کنن. حالا شهر اون ماجرای هجوم دوم خانه از رسیده قرار سال گفتم که نشست فرمان و چند نقیه هیچی نگفت، فقط گریه کرد تحییر. الان یه مکتب شده پوپولیس، یعنی شما میتونید با احساسات بازی کنید و منویات تو مثل رعی و اینها رو جمع کنید. این ابابکر وقتی در مکه زندگی میکرد وضع مالی خوبی داشت، ولی اکثر برم ظاهر رو میگم اکثر مالش رو در مکه و مدینه خرج کرد، به خصوص در جنگ احزاب بر راه اسلام. بعد اونگاه که میخوام بگم پیچیده بوده این قصد به حکومت، ساده نبوده، یک فرد متمولی که بعد مالیش خوب بوده، شخصیت دلسوزی هم داشته و اکثر اون مالش رو، اکثر غریب اتفاقش کارو میگم کیمون، اینو در راه اسلام خرج کرد، به خصوص در جنگ احزاب همه اینو میدیدم. بعد وقتی خلیفه شد چی داشت؟ یه بز داشت، یه شتر داشت، یه قطعه زمین هم داشت، جوجندم درش میکاشت ارتضا میکرد، همین. آه صاحبه اون اینطور بوده دیگه، اینطور نبوده یه بز کسی داره، اون فقیراش 10 تا بز داشتن، حالا دیگه اشراف زاده ها و کسی ها و قریش اونها خیلی داشتن، خب چند سر عائله بودن مثل شما نبودن، اینو به حسابی نیاز داشتن. خب بعد حالا ببین خلیفه مسلمین میخواد خلیفه بشه، یه بز داره، یه شتر داره، یه قطعه زمین، هیچی دیگه نداشت. این ظاهر ابابکر. بعد تو میخوای بری بگی این حب دنیا داشت که قصد به حکومت کرد؟ من این عبارت بگم بالو منبر این داری داره میگه یه مردم ابابک حب دنیا، من کاری ندارم حب دنیا داشت، آره داشت، میخوام بگم با این نمیتونی تو تحلیل کنی. چرا اینطوری گفت؟ اینطوری گفت، گفت آقا ابابک حب دنیا داشت این کارو کرد، ولی علی علیه السلام شمع بیت المال و خاموش بود. من بگم در تاریخ ابابک با این وضع زندگی کرد، یک شبی داشت می از مرکز خلافتش میخواست بره منزلش که در مقدار بیرون مدینه بود، ساده بیستیست. خب یه شخصی اومد به او گفت، در تاریخ یه شخصی اومد از این مال حکومت گفت آه این تاریکه، من یه شمعی روشن میکنم دنبال شما راه برم. شما ابابک زد زیر گریه، گفت من خلیفه شدم که شمع بیت المال برام روشن کنی، برو از من دور شو. گریه میکرد، های وای، همینجور میرفت خونه‌اش. اگه با شمع خاموش کردن کسی حقه، همه یه شمع برداریم بس فوت کنید خاموش کن بیدی حق. مگه شاخص ظاهری راه به حقیقت میبره؟ خیلی هست در تاریخ. یعنی اگر شما لب کلام بخواد، میخوام بگم به لحاظ ظاهری وضع زندگی ابوبکر و عمر و عثمان چندان تفاوتی با وضع زندگی علی علیه السلام نداشت. اطلاع میگه وضع ظاهری، ولی تفاوت در کجای اوناست؟ در باطن. اون چی که در اونها متفاوت است باطن اوناست و ظاهری که از آن باطن صادر شده. بله حتما ابابکر این حرفو زده که فریب بده بگه من هم حواسم به بیت المال هست و حتما علی علیه السلام شمع و خاموش کرده چون علی متقی است. باطن علی عقل محض است، انسان کامل است و عقل محض باطن علی، حالا باطن عمر و ابوبکر و عثمان وهم محض. وهم محض که قصب یه حقیقت و یه حکومت الهی رو کرده، بعد در دل اون قصب شمع بیت المال رو خاموش کرده. این خیلی جالبه، یعنی قصب کرده یه چیزو با وهم یا با عقل، با وهم، بعد گفته اونو بی خیال ولی شمع بیت المال رو، این که کل دار مسلمین بیت المال است برای تو حرام است اینو رها کن، ولی حالا اون شمع او مثل این که برد هزار میلیارد برد ولی با یقه بسته برد، یقه بسته. باطن اونها باید شناخته بشه، باطن اونها رو اهل باطن میشناسن. و شما بفهم در صدر اسلام چقدر اهل ظاهر داشتیم. فکر نکنید سوال میکردن از ابوبکر، از ابوبکر میپرسیدن قدیر چی؟ این مسائل چی؟ یه لحظه بغضی میکرد میگفت مصلحت نیست تمام، سوال میشد تمام شد. حالا چرا قبول میکردن؟ چون اهل ظاهر بود. باطن اون خلفا وهم بود که اون وقتی که هنگام جنگ های نامعقول و ظاهری عمر بود، یعنی کشور گشایی بود، و عمر دید که اما حیای جنگ بودن، دید هنگام اذان شد، خب یکی هم شروع کرد اذان دادن، بلند رسید به حی علی خیر العمل، بیشه تابید به سمت بهترین عمل که نمازه، آشان آماده میشن مبارزه کنن. بعد عمر دید که نه، اگر این باشه، یعنی عمر پیش خودش حساب کرد، محاسبه کرد که اگر این حقیقت نماز بهترین عمل مورد توجه قرار بگیره، جهاد تضعیف میشه. اون در ذهن خودش اینجوری گمان میکنه، جهاد و جنگ و اینا تضعیف میشه. داشت گفت بیا ببینم مؤذن، از باطنش این تحلیل رو کرد، بعد صادر کرد، صداش کرد گفت از این بعد دیگه نگید حی علی خیر. خب اینو حضرت ختمی مرتبت فرموده، گفت من این رو میگم، الان خلیفه منم، همونطور که پیامبر خلیفه بود ما میگفتیم چشم، الان من خلیفه، شما بگید چشم، بلند بگو الصلات خیر من النوم، نماز بهتر از خوابیدن. نه آخه حرف خوبیه یا نه؟ حرف خوبیه، الصلات خیر من النوم. حذف کرد، این اون امر حضرت ختمی مرتبت را که امر الله بود و اهل باطن میفهمن این رو که ختمی مرتبت از خودش یک کلمه ای هم نداره، هیچ نطقی نداره از هوس و هواش و وهمش، ینتهان الهوا، اون اهل باطن میفهم و همش امرالله، کسی نباید اون را حس کنه. نفهمیدن و فکر کردن او یه دستوری داده خلیفه بوده و این هم خلیفه بوده یه دستوری داده، دیگه اینطور شد. ولی شما ببین در سوره 8 آیه 7 اینو داره الله تعالی ناراحتی میکنه سر این ماجرا، یعنی داره تنبه میده ما آتاکم الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوا، اون چه که از حضرت ختمی مرتبت به شما میرسد را بگیرید، اخذ کنید،
و ما نهاکم انفتو، غیر از اون را نگیرید. یعنی اون چه که او گفت اون نگفته را نگیرید و او گفته نگیرید را نگیرید، اون چه که نهی کرده را نگیرید. و تقوا الله، تقوا داشته باشید. ان الله شدید العقاب، یعنی اگر تو از اون ولی الله در هر عصری چگونه بودن را نگرفتی و خودت یک گونه ای از بودن را درست کردی، یا از کسی که درست کرده بود گرفتی یک گونه ای بودن، ان الله شدید العقاب. از کجا آورد آقای عمر که از صلات خیر من النوم؟ از قوه واهمه. کشفت یا ایجاد کرد؟ ایجاد کرد. کدام قوه واهمه؟ اون قوه واهمه ای که عقل را در باطن اسیر کرده، نه آن قوه واهمه ای که سرباز عقله و تدبیر امور میکنه، که گفتیم تصویری میسازد و به انسان خوف و حزن به جا میدهد. بس کردیم. حالا این اون حیرت تاریخیش که اگر یک کسی اهل ظاهر باشه حواسش نیست، سنجش امورش با ظاهره. شما همون ماجرای سقیفه را ادامه بدین، میرسید به اینجا که چه شد کار سید شهدا به قتل کشید، میفهمید ساده نبوده، پیچیده بوده. یعنی اون فرهنگ اهل ظاهر بودن میرسه به یه جایی که میگن ظاهرن حسین خروج کرده بر دین و اون رو میکشن. راه به باطن حقیقت ندارن که آیا حسین بر دین خروج کرده یا بر ضد دین. که حضرت در اون وصیت نامه به محمد حنفی و اسیر به سیرت جدی، اسیر به سیرت، من به سیرت جدم دارم میرم، من نرفتم چیزی رو به هم بریزم. یعنی میخوام همون دین رو احیا کنم. ولی حالا شما در عصر خودمون ببینید، تو اون مطلب عدالت خواهان یا همون ولایت نخواهان هم حرف همین بود که بایستی مراقب بود یک کسانی به حسب عقده‌های درونیشون، که همه اینها یعنی کسانی که وهم برشون سیطره داره، چون شاخصشون چیه؟ ظاهر. این اشخاصی وقت اون شاخصهای ظاهریشون و عقده‌های درونیشون رو با سخنان رهبری و آیات قرآن و قضا باید مراقب بود که اینها جریان نسازن. یه وقت یک کسی گفت که آه من پیغمبرم، گفتم پیغمبر، خندیدم بهش، گفت آیه داریم، اون آیه رو خون که هیچ پیغمبری نیامد مگر اینکه مسخرش کردن. کاری تو برای هر چیزی تو آبه پس من آیه شو بگم، آیه داریم ولی حقیقت نداره، یعنی تختیه. گفت چرا نماز نمیخونی؟ گفت در قرآن لا تقرب الصلاة. گفت چرا به پدر و مادر توهین میکنی؟ گفت آخه در قرآن داره یه روزی میاد یوم لا ينفع مال ولا بنون. گفت چرا بچه تو میزنی؟ گفت آخه این فایده نداره، در قرآن داره یوم لا ينفع مال ولا بنون، یه روزی بچه ها به درد نمیخوره. من از همین الان دیگه حقیقت رو فهمیدم، این رو ترتیبش میدم. گفت چرا نماز میخونی؟ گفت چرا نخونم؟ گفت ویل للمصلین، وای بر نماز گذاره. خب میشه قرآن یه حقیقت جامعه، سخنان رهبری و امام خمینی جزم ها میتونه. اینه که میگه امام فرمود ملاک حال فعلی افراد است، اون یکی میگه هاشمی زنده است تا نهضت زنده است، دوتا شب امام خمینی. حالا کیو بگیری؟ آقا که اینطور نگه، یک عقده ای را اینها بیارن، بعد بیان بگن که ما در اسلام عدالت داریم، عدالت. خب در اسلام چیزی دیگه نداریم، عدالت خواه ها، رزاقیت خواه ها، ربانیت ها، این چه وقتی؟ حالا من اینه یکم بستش بدم. بایستی این رو مراقب بود، چون خیلی مبتلا به بحث شاخص های ظاهری خیلی مبتلا به. شما خدا شاهد، شما منو میشناسیم و خدا شاهد اگر این ماجرا برای غیر برادر من هم بود من همینا رو میگفتم، کما اینکه تو همین باغ چند جلسه صحبت داشتیم سالها قبل، خطر اهل ظاهر فصل چند جلسه بحث کردیم در همین باغ بودیم که اهل ظاهر چه خطراتی دارن برای انحراف جامعه، چه تو مذهبی هاش چه تو غیر مذهبی. اهل ظاهر رو داریم که همونجا من گفتم تو همون خطر اهل ظاهر و اینا رو گفتم، با اینکه خود من بیشترین انتقادات رو به طرز فکر و تدبیر آقای هاشمی رفسنجانی دارم، اون وقت هم گفتم، ولی اگر یک کسی بیاد بگه که آقای هاشمی فلان است و بسیار، بعد بگی چرا، میگه این همه پول از کجا افته، از چشم من میفته، چون که آدم پاپتیه، عقده‌ایه، غیر اصیل و غیر نجیبه که چون پول نداره نقد میکنه با اونی که پول داره. با پول او چی کار داری؟ وقتا اونو گفتم دوباره برگرد به اول بست بیاد بگه علی شم خاموش میکرد، خب عمرم با شطور میرفت فلسطین، ببخشین ابوبکر هم گریه میکرد میگم نه یا تازه علی شمع روشن کرد بعد خاموش کرد، گفت اصلا نیا میشه یه حرف بزن با ظاهر بخوای تو. این همه مبنا داری برای نقد باطل بعد به ظاهرش میپردازی، حالا تو این همه مبانی داری که اندیشه آقای هاشمی رو نقد کنی، نقد کنی نه لعن کنی. اتفاقا فحش رو کسانی میدن که عقلشون در صحنه. ببینید به لحاظ روانی فکر کنم رو گفتم سابقا چی میشه انسان فحش میده، قوه واهمه که سلطانه یه وقتی که دیگه زورش نمیرسه یه چیزی رو ایجاد میکنه. چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ مثلا میگه تو فرزند یک سگ هستی، البته اون یه جور دیگه میگه، یه پدر شما از حیوانات درنده هست. این قوه این اصلا کسانی که فحش میدن اینا نشونه بارش رو نسته قوه واهمه درشون استیلا داره. رضا فرمود که شیعه ما، شیعه ما کسی اون شهر رسیده ناسزا نمیتونه بگه، ناسزا آقای وقت وصفه، الله تعالی هم وصف میکنم که کم اصلا امام که انه خرم اینه یه وقت وصفه، نه ناسزا یعنی یه چیزی که نیست و بهش نسبت میده، اون هم میگه نالا تو نقدش کن. آقای هی میگفت عمر حرامزاده است، نم آقا شما تشریف داشتیم اون لحظه و کجا آورد این را؟ شیعه و سنی نقد کردن که علی علیه السلام پشت سر عمر نماز میخوان، شیعه و سنی نقد، شیعه و سنی نقش کردن که علی علیه السلام مشورت میداد، فحش نمیداد، میگم برو حرامزاده برو، اینجوری بود، اینطوری نیست اصلا حقیقت که. حالا تا بگی آقای رفسنجانی آهنگش رو زدم دیگه، خب تو نقد کن، تو لن میکنی، حالا نقد کن چیشو؟ اندیشه شو. من اون وقت یادم تو صحبت گفتم که بابا به آقای رفسنجانی میرسیم، ما خودمون تو در اوج نقدیم، شما میشناسیم بارها دیدیم دیگه، ولی اگر کسی بگه این همه پول از کجا آورد من کاملا چشمم میفته، میگم هیچ ببخشید من با تو هیچ صحبتی ندارم، نه اصیل نه نجیب نه با حیا، شیعه که اصلا مؤمن که فبا اصلا حتی یک کمی ادب که حالا او از کجا آورد، از کجا میدونه او چقدر داره و از کجا آورده، بی تو چه تو عقده های درونی تو داری با اسم انقلاب اسلام چی میکنی؟ پوشش میدی، ارائه میدی، مگه تو قوه قضاییه تو اون نمیشه، این بود همه حرف ما، مگه تو وزارت اطلاعات هزار، حالا من هزار به مبالغ میگم، صدها سازمان دارن مو رو از رای ماس میکشن که بگیرن هم دیگه رو. اونا خبر ندارن. یه آقایی یه دیدبانی زده اونجا، دیدبانی میکنه، همه چی رو خبر داره. توییت میزنه، اسم خیر خوشنامی هم میگه توییت، میلیون ها نفر هم میخونن، غیبت هم میشه. آقای مثلا کذا اختلاس میکنن فلان میکنن. تو میدونی آقای دیدبان، آقای دیدبانه دیگه این، تو میدونی مؤسسه دیدبانه، آقای دیدبانه، تو میدونی وزارت اطلاعات نمیدونه، حفاظت اطلاعات نمیدونه، 110 نمیدونه، 197 نمیدونه، 113 نمیدونه، سازمان اطلاعات نمیدونه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نمیدونه، پلیس امنیت نمیدونه، ولی اکبر میدونه. بعد اصلا میدونی حکم صادر شده؟ اون علی بود، میدونست داره زنا میشه و چشمشو بست. این نه، به وقتی یه آدمی میگه من دیدبانم، چهار تا جوان بیکار هم فریب میده، میگه بری دیدبانی کنیم کی از کجا آورد، چی از کجا آورد، تمام فعالیت انقلابشونه. حالا صدر اسلام با همین آیات پیش می‌رفتن، لا حکم الا لله کذا، داعش هم با اشهد ان لا اله الا الله، عربستان سعودی وهابیت هم با لا اله الا الله و حضرت رسول و اینها، و اینم یه جمله از رهبری می‌ذاره، یه جمله از امام خمینی می‌ذاره. این دام جای دیگر نه، برو این دام رو جای دیگر نه. این انقلاب اینقدر این فریب ها خورده، یه این تکنیک هاش قدیمی شده. یه ماجرایی براتون بگم که برخی که شاخص های ظاهری دارن در شاخص باطنی ندارن، هیچ وقت نمیتونن ذیل ولی عصرشون قرار. هر گله گله هر کی یه آقایی داره، آقاش دیدبانه، آقاش میگه فلان، آقاش. برای من خیلی خنده داره، واقعا برای من خنده داره که مثلا لو میدن، حالا یه مدداهی یا یه خانندهی یا هر کسی تو یه اشتباهی هم کرده، با یه دختر کوچولوی همخانی کرده، همخانی هم نکرده، صدای اون رو خونده و کذا کرده، یه قطار تا قطار انقلاب، بعد میگن فلانی از قطار انقلاب پیاده شد، در حالی یه آدم عجیب و نسیلی هم اصیلی هم پیام میده که بابا این آقا غلام و کویتبور خود قطاره، آقا شما چرا اینقدر راحت رد میکنید افرادو، این قطار انقلاب شما قطار اسباب بازی، آدم توش جا نمیشه، ایچ چون راحت، مگه شما آقاتون آقای خامنه‌ای نیست اینقدر بسیط القلب؟ بعد مگه تو زندگی گناه نداری؟ مگه هر کس گناه کرد، من نمیدونم اینو گناه میگم، اگر گناه بود گناه کرد باید بگیم تو شیپور، بگیم شیپور چیمون بگه و همه بدونن اینه، اینه واقعا. برای کی؟ اهل علی، اهل باطن. آه یه کسی یه صدای دختری هم گذاشته فلان کرده روشم دیگه، اون میگه آه اون هوا چطوره، سبب انحراف جوامع بشری نشده که این فردا تو توییت میزنی من گفته بودم چه از آه جذابترین قسمت تاریخ علی علیه السلام برای من تو نوجوانی جذابترین قسمت ماجرای خوارج بود. اینقدر من این خوارج رو خوندم، با آدمی روشون حساسم، اهل ظاهرم و خوارجم، خیلی حساسم، یه جا رد پاشون رو ببینن ناراحت میشن و میگم که ما این مسیر که تو میگی اونه. حالا زیدی ماجرا رو بگم که برخی وهم برشون سیطره داره و ایجاد میکنن امور رو، ولی برخی اهل باطن ولایت عقل برشون سیطره داره و امور رو یاد میگیرن از ولی عصرشون، از ولی اللهشون. یه وقت هست تو با عقلت ولایت رو مثل ولایت فقیر رو کشف کردی و فهمیدی که او، امر او، همه چی او، دنیا او، آخرت او. یه وقت نه، تو یک وهمی کردی به نام ولایت فقیه، خود ایجاد کردی، بعد نشانش چیه؟ دوست داری اون چیزی رو بگه که تو دوست داری، ولی اون که ولایت رو کشف کرده دوست نداره اون چیزی رو بشنوه که اون دوست داره. میگه من اونی که تو میگی رو دوست دارم. وقتی میگفتیم این رو خدا حفظ کنجا استاد دینانی رو چقدر رو این مبنا درس میداد، میگفت که آدم ها دوست دارن اون چیزی که دوست دارن حقیقت باشه، یا دوست دارن حقیقت رو پیدا کنن بعد دوستش داشته باشن. عموم آدم ها دوست دارن اون چیزی که دوست دارن حقیقی باشه. به خاطر همین ازدواج اشتباه میکنن، شغل اشتباه میکنن، تیپ اشتباه میزنن، اخلاقش، اول اونی که دوست دارن رو لحاظ میکنن، بعد دنبال تایید میگردن، تایید میگردن. یه وقتی روز اول انقلاب یکی از این حکام شهر خیلی تند رو بود، عزیز من بگذارم این ویره توی بحث دیگه، ولی من بعدا این رو آدم روزید بگم که دوست داری اون چی که دوست داری حقیقت باشه، یا اون چی که حقیقت رو پیدا میکنی باید دوستش داری. وهمی ها ولایت رو دوست ندارن، ولایت رو وقتی دوست دارن که اون چی که دوست دارن رو میگه. میفهمی؟ یا نمیفهمی؟ میفهم؟ ماجرا که میخوام بگم این، در سال 88 بنده این صحنه رو دیدم و هیچ وقتم فراموش نمیکنم. شاید شما ندیدید از بیرون، ولی من دیدم، چون شما داخل بودین حتما. اون صحنه نماز جمعه که حضرت آقا آتش بردن، من اینو بیرون دیدم. حالا اینو من تا حالا نگفتم، الان میگم که حالا ما هم دوست داشت بریم نماز جمعه، ولی اون شب قبلش، ماه شب رسیدیم منزل، اما قبل منزل جلوی خونه ما ترتیب ما رو دادن. آره حسابی ترتیب ما رو دادن و حتی ترتیب خوشم داده شد، ولی دیگه ما بستر شدیم، افتادم تو بستر، دیگه ما رو بردن بالا، دیگه من فکر کنم هوش رفت. بعد حالا صبح جمعه شد، نماز جمعه بود، همه هم نماز جمعه بودن، من این داشتم تصویر رو از شبکه شش سیما میدیدم که میگم شاید شما ندید، من دیدم اینطور. آقا سخنرانیشون شروع کرد، مستقیم رو پخش بشه، شروع کرد صحبت کردن، بعد حرف رو زدن. خب یه کسی که قهرمان اهل ظاهر عصر ماست به نام احمدی نژاد یه حرفایی تو مناظره زده بود، گیر داده بود به دارایی و فلان آقای رفسنجانی و اینها، که آقا رأی هم برد، که آقای هاشمی کجا برد، اهل ظاهر هم کیف کردن و فلان. بعد از اون برم یه کسی دیگه بود که اون هم ساده لوحی داشت، دشمن ازش استفاده کرد، آقای موسوی بود، خلاصه اون فتنه رقم خورد. اینا هم که مدت ها برنامه ریخته بودن موفق شدن و شما میدونید چی شد. حالا من صحبت یه تیکه از صحبت از ظاهر رو بخونم، شد الان بساتون عجیب باشه، اون وقت توجه نکردیم، الان توجه کنیم. بنده اینجا آم کرد در منبر نماز جمعه، در خطبه ای که در حکم نماز است، حقایق رو باید بگویم. بعد آقا شروع میکنه گفتن کی اشتباه داشت، کی درست گفت، فلان میشه. نسبت‌های خلاف کارنامه درخشان 30 ساله انقلاب کمرنگ جلوه داده شد. اسم بعضی از اشخاص برده شد که اینها شخصیت‌های این نظامند. اینها کسانی هستند که عمرشان را در راه این نظام صرف کردند. بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم، اما چون اسم آورده شده است مجبورم اسم بیاورم. اهل ظاهر ولی اسرا فقط به زحمت میندازم، فقط. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی، بعد میگه آقای ناتنوری حالا من لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. بعد میگه اگر کسی اینها رو متهم به فساد مالی و اینا کرده، اینا ندارن، اگر بستگانشون هست و اینها، تا اینجا میرسه بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشه و قبل از اثبات نمیشود اینها رو رسانه ای کرد. اگر چیزی اثبات بشود فرقی بین آحاد جامعه نیست، اما اثبات نشده نمیشود اینها رو مطرح کرد. آقای احمدی‌نژاد میگه که اون الفاظ و قاطعا ادعا کرد. وقتی اینجور حرف ها مطرح می شود، تلقی های نادرست در جامعه به وجود می آید، همون تحریف. جوان ها چیز دیگری خیال می کنن، چیز دیگری می فهمن. یعنی همه چی سیاهه و ما چی زنده ایم، همه که خواهی نجاست. بعضی این سخنان رو گوش کنید، همه دشمن هم و دو ساعت دیگه ما حمله می شه. آقای هاشمی را همه میشناسن. من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت های بعد از انقلاب نیست. من از سال 1336، خیلی قدیم، یعنی 52 سال قبل ایشان را از نزدیک میشناسم. آقای هاشمی از اصیل ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود، از مبارزین جدی و پیگیر قبل از انقلاب بود، بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی در کنار امام بود، بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز. چرا تکبیر نگفتم؟ چه تعریفی؟ یه نفر بلند شد بگفت هاشمی پاینده باد، حامله میکشتنش اونجا. من این صحنه داشتم میدیدم، من یادمه اینجا افتاده بودم تو بستر، نمیتونستم تکون بخورم، ولی این صحبت ها میشیدم به زور یکم بلند شدم، چون حدس میزدم به کجا میخواد بیانجامه. حالا ما هم حدسیاتی هم نداریم ما درست در بیاد، این یکی هم درست در بیاد. گفتم آقا میخواد بره اونجا، حالا کجا می؟ من قشنگ بلند شدم به زور نشستم منتظر. حالا ببین بعد آقا چی بود. تا امروز این مرد بارها تا مرز شهادت پیش رفته. قبل از اصلا اینا یادتون بود؟ نه، ولی تیکه دومشو حتما یادتونه. حالا من نمیشه بگم. تا مرز شهادت پیش رفته. قبل از انقلاب اموال خودش را صرف انقلاب میکرد و به مبارزین میداد. اینها را جوانها خوب است بدانند. بعد از انقلاب ایشان مسئولیت‌های زیادی داشت. 8 سال رئیس جمهور بود، قبلش رئیس مجلس بود، بعد مسئولیت دیگری داشت. در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش از انقلاب یک اندوخته‌ای درست کرده باشد. دروغ میگه؟ آقا دروغ میگه. اون وقت این کذا کیه؟ عباسیه که اون راست میگه؟ راست میگه ولی زندانم میره. راست میگه ولی دو دستگی هم پیش میاد. اینها یک حقایقی است، اینها رو باید دانست. در حساس ترین مقاطع ایشان در خدمت انقلاب و نظام بوده. حالا من خاطره بله. حالا اینجا من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. من داشتم میدیدم ایسا همه دوزانو شدن. آقا من اینو دیدم، فیلمش رو بگید ببینید، حالت ها عوض شد. من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، پچ پچم میکردن راستی که طبیعی هم هست. ولی مردم نباید دچار توهم بشوند. چیز دیگری فکر کنند. البته آخ آخ خدای من اینقدر این خاطر برام تلخ اصلا نمیتونم بازگو کنم ولی دیگه البته بین ایشان و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. اینو که گفت آقا این جمعیت چنان پرید بالا، بلند شدن این دوتا دست، الله اکبر. آقا دوربین نباید تکون بخوره در اینجور مواقع. شما بگه این فیلم رو ببین، من دوتا چشم عشق میریختم. وای، پس ولی احمدی نژاد بود نه آقای خامنه ای. چرا؟ چون ولی حرف نظر و حرف شما رو تایید کرد. درست بود دیگه. اونجا که داشت حرف نظر خودشون میگفت آقای هاشمی هیچ اندوخته‌ای در این سالها برنشه، بلکه مالش هم در راه انقلاب داده، یه دعاش هم میکرد اینا رو نظر آقاست. دیدن نظر رهبری مورد پسند اونهاست، این شاخصه سیطره وهمه. یعنی حتی ولایت رو هم میخواد قبول کنه، ولایت ایجادی رو قبول کنه، نه ولایت انکشاف. البته این رو بگم، خود این مشکل در اوج واسه هاشمی بود و در اوجتر واسه احمدی نژاد بود که اونها ولایت انکشافی رو نرسیدن بشون. ولی حالا ببین، همین آقایی که آیاشو میگه آقا تعریف میکنن، بعد اندیشه هاشو نقد هم میکنن، ما هم نقد میکنن. خیلی غربی بود اصلا تو بحث عدالت و توسعه عدالت افتضاح بود و اینا حرفا. حالا گفتم اون یه خاطر میگه بود سر اون انتخاباتی که آقای رئیس جمهور خاتمی بازی در میورد، میگفت دیر برگزار کنیم اون کسا. حالا من دقیقی آدم نیه. آقا گفتن نه، انتخاب باید در سر وقتش برگزار بشه، شما هم برگزار نکنید میدم سپاه برگزار میکنه. میگفت آقای هاشمی میره بشه آقای خاتمی میگه باید انتخاب برگزار بشه چون آقا گفته. یه آقای خاتمی دید این پشوانه هم نداره برگزار کرد، یعنی حرفشو میزد اشتباه میکرد، با اندیشه خودش عمل میکرد اشتباه میکرد، ولی خطی قرمزها رو رد نمیکرد. برای همین آقای توی دوش سوال میکنه، یعنی دیگه قهرم نمیکرد. کدام بدتره؟ اهل ظاهر فریب کسی رو خوردن که چون کچلوار نمیپوشه و خوبه، پراید سوار میشه پس خوبه. آقا تو با بنز می آمدی ولی این کارها رو نمی کردی، بگی ما گیر ظاهر تو از راه حلال در بیار، هر چقدر ما داشته باشه. خدا رو شد ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. خب آقا اینه باید دنیا ما دنیا ما خب خدا رو شد. ظاهر و زندگی افراد که اصلا تو عصر رسانه عموما شایع است نباید شاخص قرار بگیره. اهل ظاهر خطرشون همینه. حالا برگردیم، همین اهل ظاهر وقتی بخوان به یه حقیقت نائل بشن گمان میکنن ظاهر و حفظ ظاهر کافیه، مثل خودش نسبت به دیگران که اینجوری نسبت به خودشون کما میکنن، حالا یه ریشی باشه، یه عقیقه یمنی باشه، یه چهار تا کتابی باشه، به باطن به نمیتونن، غافل از این که در باطنشون حسادت هست، عقده هست، حقارت هست، بی‌تقوایی هست، دروغ هست، تهمت هست، هزاران رذیله هست که همش جنود وهمه و اونو در باطن رها کردن و حالا میخوان با ترتیب دادن امورات ظاهری به باطن امور برسن. امکان نداره. متن رو خون میکنم. فصل در بیان جلوگیری انبیا از اطلاق طبیعت. اطلاعات طبیعت یعنی ترک امور مادی و امور طبیعی کردن، یعنی هیچ وقت انبیا ظاهر را رها نمی کردن. بحث دو جلسه قبلمون از ظاهر استفاده می کردن برای رفتن به باطن، چون منهای ظاهر سیر در باطن امکان نداره. بدان که وهم و غضب و شهوت ممکن است از جنود رحمانی باشند و موجب سعادت و خوشبختی انسان گردند، اگر آنها را تسلیم عقل سلیم و انبیای عظیم الشأن نمایی، و ممکن است از جنود شیطانی باشند اگر آنها را سرخود گردانی و وهم را بر آن دو قوه با اطلاق عنان حکومت دهی. رهاش کنیم. ببین این سرخود خودش یک نشانه ای هست که چقدر وهم بر من استیلا داره. به زبان ساده متوهمین سرخود زیاد هستند، خودسرند، خودشان تصمیم میگیرن چه کار کنن و میکنن. این در اوج وهمه، در اوج وهمه که اگر این حالت که در نوجوانی رخ میده درست نشه، میرسه به جایی که هزاران رذیل درشون اینجا میشه. حالا در نوجوانی اولش امکان داره اینجا میشه. بیم حرف خیلی خوبیه. یاد فرق خودسرانه کار کردن با این کارهای جهادی و آتش به اختیار اینهایی که مستلحه. خب باید اون رو دقیق بفهمن که منظور ولی عصرشون از آتش به اختیار کار جهادی چیه. بارها ایشون فرموده ذیل قانون، یعنی شما یه وقت فقیری میبینی نمیخواد بگی کمیته امداد بهش میده، تو دیدی نزدیکت هست بسم الله تو آتش به اختیار هم. ذیل قانون و ذیل امر نبی، امر ولی، نه اینکه خودسر میگه آقا من تشخیص دادم، دیدبان گذاشتم، تشخیص دادم فلانی فلان مالش رو از کجا آورده، خودم الان دادگاه برگزار میکنم به مردم میگم بکشیدش فلان. این خودسره، خودسر عمل کردنه. وهم وقتی سیده باید این رو جمعه ها مراقب باشن، این وقت ندن اندیشهشون رو در دست کسانی که عموما نمیگم مطلقا، یعنی عموما قهرمان های وهم و دیگران رو فریب میدن. اینا میگن اینطوری باشید، ولی اصل اینطور بودن رو نمیخوان. قهرمان ماجرای اول حاج قاسمه. داشتم دیروز یک کسی رو حتی به اشتباه بهش تمام اختلاس زده بودن، بعد آزادش کرده بودن. یک طور جلسه بود دیروز، من میگفت و اینها، گفتم آقای فلان ناراحت نباش، بعد تبرم کرده بودن، تهمت بودمش، یعنی میخوام یه تا این حد مثلا تو میگیرنم بعد تبرئه میکنم میفهمن، بعد عذرخواهی کردم گفتم وای فلان ناراحت نباش. یادش بخیر حاج قاسم تابوت پاچه یکی رو گرفت در کشور. شما سوال داری؟ پاچه میگرفت دور از جون، تو کاری نداشت. تو انقلاب اسلامی هر سازمانی یه عهده‌ای داره، کار خودش اون کار خودش میکرد. یه جاهایی که میریخت به هم دقیقا همین جا بود. کجا حاج قاسم میریخت به هم؟ که یک مکتب است. یعنی مکتب است، یعنی میشود از او چگونه بودن را آموخت. حاج قاسم مکتبش کنار مکتب امام نیست، توهم این حرف. خود امام فرمود، خود آقا فرمود او شاگرد برجسته مکتب امام. یعنی حاج قاسم ساده شده مکتب امامه، تفصیل مکتب امام. یه جاهایی میریخ به هم، مثل همونی که در اون نوشته گفتیم. اون وقت که تو صبحگاه گفته بودم به فلانی رأی بدین، وصیت نامه امام آورد، او امام گفته سپاه دخالت نکنه، آقا اخراجت میکنه، اخراج کن. من که به نرخ روز نمیخورم که، من حقیقتو میگم. یادتون افتاد چیو میگم؟ خود سر عمل میکنه، این شأن متوهمینه. و این نیز پوشیده نماند که هیچیک از انبیاء عظام علیهم السلام، این خیلی مهمه، جلو شهوت و غضب و وهم را به طور کلی نگرفتن و هیچ داعی الاللهی تا کنون نگفته است باید شهوت را به کلی کشت و نایره غضب را به کلی خاموش کرد و تدبیر وهم را از دست داد. یعنی اینا را الله تعالی در ما قرار داده، به کار میان که قرار داده، که بحث کردیم چه کار میان، بلکه فرمودن باید جلو آنها را گرفت که در تحت میزان عقلی و قانون الهی انجام وظیفه دهند. سابقا گفت اسلام یک افقه که یک برنامه بودن معقول با اونطور که تو با عقلت اگر توجه کنی دوستش داری به تو میده، در یک افقه قرار داره و میگه باید از همه جنبه ها در بودن استفاده کنی، از شهوت، از غضبت، از وهمت، هیچ چیز رو نباید تعطیل کنیم. مثال خارجیش این میشه، یه بار یه رئیس جمهور میاد از اطرافیان خودش استفاده میکنه و حزب خودش، یه بار این یکی رئیس جمهور میاد از اطرافیان خودش داره. واقعا دیگه انقلاب به یه جایی رسیده، یه حاج قاسم میخواد که رئیس جمهور شه. یعنی چی؟ یعنی نه این ولی باشه، نه اون ولی باشه، نه پایین باشه، نه بالا باشه، قادر باشه از همه ظرفیت‌های این کشور و قوای انسانیش استفاده کنه. من یادمه همون شبی که آقای چقدر یاد آقای رفسنجانی می‌کنم، خدا بهش رحمت کنه، همون شبی که آقای رفسنجانی از جان رفت، یکی زنگ می‌زنه گفت خبر خوش دارم، یکی گفت بابا همه‌شون صحبت می‌کردیم بهش گفتی نادان فلان. همون شب حاج قاسم سلیمانی رفت جماران، رفت پیش خانواده‌اش، هست ببین، رفت پیش خانومش. همون شب خیلی ها گفتن که کار بعدی کرده دفعه کسا اون ترامپ به رئیس جمهور توهین کرده، آقای حاج قاسم سلیمانی سخنرانی کرده که به رئیس جمهور ما توهین میکنی، تو حسابت منم، اینو میخوای؟ نه یه قطار اسباب بازی به نام قطار انقلاب داشته باشه، هر کسی یه کج رفت فلان کرد، اصلا غلط کرد، اصلا گناه کرد، بذاره بیرون بگه تو قطار انقلاب. آقای هیچ واقعا چین کسی رو میخواد که قادر باشه از همه ظرفیت‌ها استفاده کنه، ولی از مبانیش هم کوتاه نیاد. همین حاج قاسم که هوای همه رو داشت و همه کمک میکرد، از چی کوتاه نمیومد؟ ولایت. این نوع بودن رو باید یاد بگیرن. یعنی ما میگیم یه حاج قاسم میخوایم، یعنی یک آقای خامنه‌ای کوچولو میخوایم، زیدان شخصیت باشه که اصلا اینقدر تنگ نظری نداشته باشه، از اصول هم کوتاه نیاد. میشه اینا رو کنار هم جمع کرد. حالا بذارید من امشب خیلی دارم سریع صحبت میکنم، جلسه خصوصی هم هست، بگم نگم چی مشتاقم. و یه کسی باشه که چه این قابلیتی داشته باشه که بتونه هر کسی رو به اندازه خودش ازش توقع داشته باشه، نگه بی حجابا برن از کشور، نگه مسئولین همه باید پراید سوار شن. آخ من یادم شطور قمر میافتم وقتی حرفا میشم. باید یه کسی باشه ذیل ولی فقیه باشه، از اصول کوتاه نیاد، بتونه همه رو جمع کنه. مثل حاج قاسم میشه، هست چرا نیست، رئیس جمهور میشه. اگه درست انتخاب کنن. یه خانم نماینده ای که اسم کوچیکش مینو بود، حالا فامیلیش یاد خانم مینو نمیدونم که چی، که از جمع کنم اسمها بود، رأی آورد، تایید صلاحیت شد، رأی آورد، بعد شورای یغما گفت ببخشید ما یه چیزی رو ندیده بودیم، رد صلاحیت یادتون است؟ خیلی دیگه خیلی زایه است. آخه شورای یغما بعد وظیفه‌اش انجام بده، آفرین خودمون با همه اینجوری باشه، یه گزینشش مقطعی نباشه، گزینشش دائم باشه. خب دیگه آماده بود، آماده انفجار بود دیگه، آقا این همه این محبوب اونم کسا. این آقا که میگم هست، این آقا این خانم مینو نمیدونم چی رو با شوهرش دعوت کرد به دفترش، شروع که صحبت کردن، توضیح دادن، تبیین کردن، آزا بیان لناس، یه جال جمعان موقع بیان یعنی صحبت، بیان یعنی تبیین، صحبت تبیینی یعنی آشکار کنه حقیقت. صحبت کرد، بعد دست این خانم و آقا و شوهرش رو گرفت برد پیش حضرت آقا، اینا هم حل شد براشون، شدن انقلابی تمام معنا. اون آقا آخوندی رو میخواستن خلع لباس کنن، خب اون به اصطلاح شما 2 میلیون تا پارو داره، فالو داره، این حرفا 2 میلیون، بعد اونو خلع لباس اقلا اینا 100,000 تا 200,000 تاشون میریختن تو کف خیابون، بحران ایجاد میکردن، بازی درست میکرد. این آقا اون آقا رو صدا کرد، او آبیا به هر حال اینطوریه، توی حرفای زدی تبیین کردی، صبحانه کاری باش، آرامش رو هیچی نگو، به هر حال قانون نکرد، اینم آروم شد. آقای کویتی بود یه رفت یه چیزی خوند، این اون یکی این مدده این وریا پرایدیا توییت زد که فلان و بیسار و کذا داشت دعوا میشد که این آقا توییت زد که آقا توهین نکنید، اهانت نکنید، گفته بودن غلام کویتی بود از قطار انقلاب پیاده شد، داشت همینجوری نوشت، گفت داشت غلام خود قطاره داشت غلامو دعوت کرد، جمع جور کرد، آقا اینا چه نعمتی، من اسم این آقا رو قبلا تو نوشته هم بردم، سرباز ولایته. و هزار همینجوری خودجوش با اجازه از رهبری همینطور فقط داره همسانسازی میکنه، همسانسازی میکنه، کم میکنه، تا وقتی هم که رئیس صدا و سیما بود ولو نه اجازه میداد این شکلی شه، نم بحثی بود، فرق بازی بود، هم هوای عادل رو داشت هم هوای جزا رو داشت، آره این کسی هم خلاف میکرد حالشو میگه، کی اون وقتی تو صدا و سیما بود اینجوری بود صدا و سیما، همه شبکه‌ها دو یه میزه گرده، یه نفر این برای میز نشسته میخواد پاچه اونو بگیره، یه نفر اون برای میز نشسته میخواد پاچه اینو بگیره، لونه‌شون هم اون شبکه افقه، یعنی محل صادرات هم اون شبکه میخواد پاچه بگیره، یعنی اصلا هیچ کسی با هیچ از رفیق نیست، هیچ کسی هیچ کسی دوست نداره، هیچ کس آدم نیست، همه ها اصلا داغونه. چرا این آقا رئیس جمهور نشه؟ بشه، یه آدم اصیل، یه آدم نجد، یه آدمی که آج واسه خیلی دوستش داشت، قادر ظرفیت ها رو همه رو بیاره، الان هم که دیگه مثل قدیم نیست بگیم سابقه ایش فلان، الان خرد جمعی کار میکنم، مثلا این رئیس جمهور الان بگه نه خرد فرعی هست در کارارشون، نه خرد جمعی، حالا خرد جمعی باشه، نه بیاد یه کسی تمام صرفیت ها داشته بتونه بید. بعد عدا هم در نهر اینطور باش و واقعا اینطور هست، یه کوچکترین چیزی از قطار انقلاب بیاد نکنه، آن قطار انقلاب مسئله هست قطار چی بابا، حالا بگذارم گفتیم بگو، گفتم اگه نه زود حالا تا انتخابات راه درازه، این بحث بود که در عالم خارج از تمام ظرفیت استفاده کنه. الان اینجوری قشنگ بود یا هی توییت بزنیم فلان مداح فلان چیز را گفت پاچه اش را بگیرید
بگیرن.
یه کسی به من گفت حالا اینا رو آقایون همه رو هست من فکر کنم از امشب 5 دقیقه صحبت مفید بمونه ان شاء الله. یه کسی به من گفت که یه آقایی گفته مصاحبه کرده گفته برادرتون مستاجر. گفتم به والله اگر برادر من مستاجر باشه من شب خوابم نمیبره. بهش گفتم به والله خوابم نمیبره بعید میدونم ولی نگران شدم. مثلا یه کسی که میتونه داشته باشه دیگران هم بهش علاقه دارن چرا بعد بهش گفتم گفت آخه چرا شب خوابت نمیبری؟ گفتم من باید یه کاری کنم اون خونه بگیره. او باید بگیره آقا دیگه تو سن پیرمردی. بعد مثلا بزرگ این خاندان و چقدر به ایشون مراجعه است چقدر به ایشون مراجعه است من نمیدونم شب چند هزار نفر ایشونو دعا میکنن اینقدر که دست به خیر. حالا چون برادر نمیتونم بگم ولی گفتم میدونی چرا؟ چون هیچ کدوم از ذوات مقدس مسیحی مستاجر نبودن. مستاجری نباید رخ بده واسه اینها. اینا که حالا تو صدرن گوهان تا حالا دقت نکرده دادم دادم این چجوریه چون حضرت فاطمه مرتبط خونشون افروخ کوچیکتر بگیره بده بقیه افروش کوچیکتر بگیره بده بقیه حضرت فاطمه مرتبط آخوی من گفت حالا ماکن بدیریم حلاله ولی بفروشن کوچیکتر بگیرم بدم بقیه. بهش گفتم تو ماشینه چه؟ گفت 206 این پیشنهاد دارم این 206 رو بفروش با دوچرخه برو میبرم بعد یه چند تا جهیزیه بدیم. ها تو این کار کردی؟ ولی او باید خونه 700 متری داشته باشه 1000 متری داشته باشه 150 متری تو خود این کار کردی؟ آره من سراغ دارم یکی میتونه فلان ماشین سوارشه پایینشون اینه زهدینه دیگه. یعنی خفه نکن خودتو بیا پایین تر بقیهشو انفاق کن همینه. ولی چرا از ذوات مقدس مسئولین نمیرفتن مستجری؟ جزن نباید مستجر باشه تو حکومت اسلامی. بعد حالا تو یکیسی که میتونه مستجر نباشه رو میگه مستجر باشه. گفتم من به والله خوانه به من پایین بالا میکنم ایشون مستجر نباشه و نیست خیالت را بس خودش شدم به عاقل عاقله دی عاقلی که میتونه مستجر نمیشه مستجر بشه اون همو شطوره است. یعنی حالا من نمیشه یعنی عمر اگر با شطور نمیرفت با اسب راحت میرفت اون وقت پدر و اهالی فلسطین در نمیورد. اونها بهش فشار اومده بود که فشارشو خالی کرد فلسطین عقده ای که داشت. اگه من اینجا عمرم نمیگفتم نمیتونستم باید میگفتم بریم بچه‌ها از همه این قوا زیرا که این قوا هر یک میخوان کار خود را انجام دهند و به مقصود خیش نائل شوند اگرچه مستلزم فساد و هرج و مرج هم شود. مثلا نفس میگه اگر از ذیل عقل بیان بیرون این قوا هر یک میخوان کار خودشون را انجام بدن بدون اینکه یک منشأ اثر داشته باشن. بعد این قوا هرچی بهش بگی این کاری که تو داری میکنی بده میگه باش. بعد این چی میگه؟ مثلا نفس بهیمیه نا مخالفت نفس عاقل است. یعنی اگر عاقل نباشه نفس باطن چه شکلیه یه مدلش اینه. مثلا نفس بهیمیه مستغرق شهوت خود سر انان گسیخته ولی چی شد؟ نفس بهیمی حیوان شده نشونش چیه؟ مستغرق شهوته. کدام شهوت؟ خودسره. خودسریش چجوری؟ انان گسیخته است، دریده است، میخواهد مقصد و مقصود خود را انجام دهد اگرچه به زنای با محسنات در خانه کعبه باشد. میگه اون جلوش اینجوری میشه به جایی میرسه فقط میخواد به اونجا برسه و نفس غضوب خودسر میخواهد انجام مطلوب خود دهد اگرچه مستلزم قتل انبیا و اولیا گردد. یعنی اگر رها کنه باطنش عاقل نشه باطنش غضب باشه شرایطش پیش بیاد انسان کامل رو هم میکشه. نمیخواد بکشه ولی میکشه. و نفس دارای واهمه شیطانیه میخواهد کار خود را انجام دهد، اگرچه مستلزم فساد در عرض باشد و عالم در هم و بر هم گردد. چه گفتن؟ اونایی که وهمشون در صحنه است هزینه ایجاد میکنن، گرفتاری ایجاد میکنن، روحی ها رو خراب میکنن، عالم در هم و بر هم، چون شخصیت خودشان در هم و بر همه. وهم از یه منشأ اثر ایجاد میکنه یا نه؟
نه.
نه یه منشأ اثر هر چیزی رو از یه ساحتی ایجاد میکنه، که به خاطر اون توی گفتم در عرفان بهشون کسرت، باطلش میگن کسرت. انبیاء علیهم السلام آمدن، قانونها آوردن و کتابهای آسمانی بر آنها نازل شد که جلوگیری از اطلاق و زیاده روی طبیعت کنن. میگن انبیاء آمدن برنامه دین را آوردن برای اینکه بفهمید چی جوری از شهوت و غضب و وهم استفاده کنی درسته، نه اینکه اونها رو تعطیل کنی یا زیاده روی. و نفس انسانی را در تحت قانون عقل و شرع در آوردن و آن را مرتاض و مؤدب کنند که خارج از میزان عقل و شرع رفتار نکنند. جد حالا در اون جهاد ریاضت هست یا نیست بره هست، که من این رو سابق در نامه سیاهی گفتم، اونها که در این جهاد به خودشون ریاضت میدن، ریاضت فعل نیست، ریاضت تغییر وهم عقله. فکر نکنید ریاضت یه فعل، نه، ریاضت تغییر شخصیته، یعنی بین این که تعقل کنه یا توهم، سختی توهم نکردن رو به جان میخره، بین این که امر خودش رو حاکم کنه یا امر الله تعالی، امر الله تعالی رو انجام میده، اون سختی که به خاطر اون تلاش بی جایی که کرده بود اول صحبت اون رو به جان، اون انسان هایی که ریاضت میکشن قادرن حرف جدی بزنن، رو بدونید، قادرن شجاعانه رفتار کنن، قادرن مؤدبانه و نجیبانه حقیقت رو بگن، نه پاچه بگیرن و حرف حق رو میگن، نه حرف هوس رو. این که میگن برخی میپرسن ما اعتماد به نفس نداریم، نمیتونه صحبت، این همه شبهات این که اینها ظهور ریاضته که تو شخصیت بروز پیدا میکنه. که ریاضت بکشه به پای حق بیسته، قادر با شجاعت حرف جدی بزنه و با ادب، نه با حماقت. شجاعت با حماقت فرق. پس هر نفسی که با قوانین الهیه و موازین عقلیه ملکات خود را تطبیق کرد سعید است و از اهل نجات می باشد، و الا پناه ببرد به خدای تبارک و تعالی از آن شقاوت ها و بدبختی ها و ظلمت ها و سختی ها که در پیش داره و از آن صورت های موهشه و مدهشه که در برزخ و قبر و قیامت و جهنم مصاحب اوست، از نتیجه ملکات و اخلاق فاسده که پایبند اوست. همینجا بس باشه. یاد به حسب این سلطان کردن قوه واهمه، قوه واهمه ایجاد میکنه رضای الله. بعد اینها الان هستن ولی بعد از مرگ میبینه پرش پر پر دوربرش پرند از موجوداتی که وحشتناکن، مدهشن، یعنی انسان رو متوش میکنن. میگن برید، اونها میگن کجا بریم، ما عیالات توییم، یعنی ما قائم به نفس نبودیم که مال تو وجود آوردی و الان قائم به توییم. اینا همین الان هست، انسان ها که وهم درشون سیطره داره به خاطر همین آرامشی که مؤمن داره رو ندارن، پر است در باطنشون موجوداتی که وحشتناکن و کذاب، ولی متوجه نیست. بعد از این در اون قبر و برزخ و اینها متوجه میشه. خداوند به حق حضرت ارواح حسین علیه السلام ما را اهل حقیقت بگردانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد محمد. آل محمد. عجب.